صفحه 214. هنوز برای خانم دومرسوف چنان نامه می نوشتم که گویی باز همان بچه ای بودم که سرداری کوتاه بدریخت آبی پوشیده بود و وی آن همه دوستش می داشت. ولی اقرار می کنم که از استعداد مکاشفه او و اندیشه آن که یک خبر چینی می توانست چه شکستی در کاخ زیبای آرزوهای من وارد کند به وحشت می افتادم. اغلب در میان شادی و کامرانی دردی ناگهانی مرا بر جای خوش می کرد. نام هانریت را می شنیدم که ندایی آسمانی آن را تلفظ می کرد. درست مانند روایت قابیل بگو که هابیل کجاست که در کتاب مقدس آمده است. نامه های من بی جواب ماند. نگرانی هولناکی به من دست داد. خواستم به کلوشگورد بروم. آرابل در این باره هیچ مخالفت ننمود، بلکه با لحنی طبیعی گفت که می‌خواهد با من به شهرستان تور بیاید. آتش هوسش که از دشواری‌ها تیزتر گشته بود، پیش‌بینی‌هایش که با سعادتی دور از انتظار به تحقق پیوسته بود، همه چیز عشق واقعی در او به وجود آورده بود و او می‌خواست که بی همتا باشد. نبوغ زنانه اش بر او آشکار ساخته بود که این سفر وسیله ای خواهد بود تا مرا به کلی از خانم دومرسوف دل سرد سازد. و اما من که ترس کورم کرده و سادلوهی یک عشق حقیقی در من در گرفته بود، دامی را که میبایست در آن گرفتار شوم ندیدم. لیدی دودلی شرایطی در نهایت خاکساری پیش میکشید و راه را بر هر ایرادی میبست. راضی شد که در نزدیکی شهر تور ناشناس و با لباس مبدل در یک خانه روستایی بماند و هنگام روز بیرون نیاید، بلکه برای میعاد ما ساعتهایی از شب را مقرر بدارد که در آن کسی نتواند ما را ببیند. من از تور سوار بر اسب تا کلوشگورد رفتم و علتی در میان بود که من به این هیئت به آنجا می آمدم، زیرا برای گردش های شبانه خود احتیاج به یک اسب داشتم. و اما مرکوب من یک اسب عربی بود که لیدی استر استانهوپ برای مارکیز فرستاده بود و او آن را در مقابل یکی از پرده های مشهور کار رامبرانت که من آن را به طرز عجیبی به دست آورده بودم و اینک در لندن زینت بخش سال اوست به من داد. من جاده ای را که 6 سال پیش پیموده بودم در پیش گرفتم و زیر درخت گردو توقف کردم. از آنجا خانم دومرسوف را با پیراهن سفید در حاشیه باغ دیدم. با سرعت برق اسب تاختم و آن فاصله را به خط مستقیم در نور دیدم، چنان که گویی در مسابقه اسب دوانی شرکت داشتم. پس از چند دقیقه در پای دیوار باغ بودم. صدای خیزهای شگرف آن پرستوی بیابانها البته به گوشش رسید و وقتی که من اسب را یک بار در کناره باغ نگه داشتم به من گفت: آه شما اید؟ این کلمات مانند صاعقه بر سر من فرود آمد. پس او از ماجرای من خبر داشت. چه کسی آن را به او گفته بود؟ مادرش. و او بعدها نامه نفرت انگیزش را به من نشان داد. صدای ضعیف بی اعتنایش که پیش از این سرشار از زندگی بود و اینک تنین خفه و بیرنگی داشت، از یک اندوه کهنه و پرورده حکایت می کرد. بوی گلهای از بیخ برکنده از آن برمی خواست، مانند طغیان‌های رود لووار که زمین را برای همیشه با ماسه و شن می‌پوشاند، باد و بوران بی‌وفایی بر پهنه روحش گذر کرده و آنجایی را که سراسر چمن‌های سبز و خرم بود به صورت بیابان درآورده بود. اسب خود را از دروازه کوچک وارد کردم. به فرمان من اسب روی چمن خوابید و کنتس که با قدم‌های آهسته پیش آمده بود به تحسین گفت: چه حیوان قشنگی! او آنجا ایستاده و دستها را روی سینه چلیپا کرده بود تا من نتوانم آن را بگیرم. نیت او را دریافتم. در حالی که مرا ترک می کرد گفت: بروم آقای دومرسوف را خبر کنم. مبهوت ایستاده بودم. می رفت و من به او چشم دوخته بودم. مانند همیشه آهسته و مغرور و بزرگوار بود و سفیدتر از آنچه دیده بودم. ولی داغ زرد رنگ اندوهی تلخ بر پیشانی داشت و سرش را مانند زنبقی که از باران پر شده باشد خم می کرد. با خشمان کس که احساس مرگ می کند فریاد زدم: هانریت! روی بر نگرداند، نایستاد. آنقدر به من اعتنا نکرد که بگوید نام خود را از من باز می‌گیرد و دیگر بدان جواب نمی‌دهد. همچنان می‌رفت. در این دره هولناک که میلیون‌ها مردم در آن خاک شده اند و روحشان اینک بر سطح زمین پراکنده است، در میان این جمعیت انبوه که زیر نور بیکرانی که بر آنان خواهد تابید به هم فشرده می شوند، من می توانم کوچکی خود را احساس کنم، ولی باز نه تا آن حد که در مقابل این پیکر سفید پوش که با قدم‌های استوار و یکسان به کاخ کلوش گرد به جایگاه شکنجه و افتخار خود می رفت خود را پست یافتم. آرابل را نفرین کردم و او را که در راه من همچنان که در راه خدا می گذرند از همه چیز گذشته بود دشنامی گفتم که اگر می شنید در جای می مرد. از همه طرف پهنه بی پایان رنج را می دیدم و غرق دریای اندیشه بودم. آن وقت دیدم که آنها همه می آیند. ژاک با شور و شتاب ساده دلانه سن خود می دوید. مادلن آن آهوی بیمار چشم همراه مادرش می آمد. ژاک را بر سینه خود فشاردم و هیجانات روح و اشکایی را که مادرش نمی پذیرفت بر او افشاندم. آقای دومرسوف به سوی من آمد و دستها را پیش آورد. مرا در بر گرفت، گونه هایم را بوسید و گفت: فلیکس، می دانم که زندگیم را مدیون شما هستم. هنگامی که این صحنه جریان داشت، خانم دومرسوف به بهانه آنکه اسب را به مادلن که از این کار او در حیرت بود نشان دهد، پشت به ما نمود. کنت با تغییر فریاد زد: آه عجب، میبینید زنها چه هستند؟ اسب شما را تماشا میکنند. مادلن برگشت و به سوی من آمد. من دست او را بوسیدم و در همان حال چشم به کنتس که از شرم سرخ میشد داشتم، گفتم: مادلن حالش خیلی بهتر است. کنتس پیشانی او را بوسید و جواب داد: بله دخترک نازنین. کنت گفت: فلیکس عزیزم، فعلا همه‌شان سالمند. تنها منم که مثل برج کهنه‌ای که در شرف افتادن است، ترک خورده و لرزانم. خانم دمرسوف را نگاه کردم و گفتم: انگار که سرتیپ باز همون افکار سیاهش را دارد. جواب داد: بله، ما همه برای خود شیطان آبی رنگی داریم. ها، اصطلاح انگلیسیش همین نیست؟ بلو دیویل؟ گردش کنان به طرف محوطه کاخ بالا رفتیم، اما همه حس می کردیم که حادثه مهمی روی نموده است. کنتس هیچ میل نداشت که با من تنها باشد. رفتارش با من مثل یک مهمان بود. پس از آن که از باغ بیرون رفتیم، کنت گفت: پس اسبتون را چه می کنید؟ کنتس گفت: خواهید دید که در این مورد باز تقصیر از من است. خواه وقتی که به فکر اسب هستم، خواه وقتی که دیگر به فکرش نیستم. کنت گفت: خب بله، هر کاری را باید به موقع کرد. من که تاب تحمل این همه سردی نداشتم، گفتم: خودم می روم. تنها من می توانم اسب را بیرون بیاورم و برایش آنطور که باید جایی آماده کنم. مهتر من با کالسکه جاده شینون خواهد آمد و تیمارش خواهد کرد. کنتس پرسید: مهترتان هم از انگلستان آمده است؟ کنت اینک که زنش را غمگین می یافت بر سر نشاط آمده بود جواب داد: بهترین مهترها در آنجا تربیت می شوند. سردی زنش فرصتی به دستش می داد که برای مخالفت با او در اظهار دوستی با من مبالغه کند. من سنگینی دلازار دوستی شوهران را در آنجا دریافتم. گمان نبرید که لطفشان هنگامی بر صاحبان طبع بلند گران می آید که زنشان محبتی را که ظاهراً از ایشان دزدیده است به شما ارزانی می دارد. نه، آنها روزی که این عشق را زائل می گردد نفرت انگیز و تحمل ناپذیر می شوند. رفق و مدارا که شرط اساسی این گونه دوستی هاست، آن وقت به صورت یک وسیله ظاهر می گردد. از این رو ناچار بر دل سنگینی می کند و مانند هر وسیله که هدفش دیگر آن را مجاز نمی دارد، نفرت آورا وحشتزا می شود. کنت دستهای مرا گرفت و با محبت فشرد و گفت: فلیکس عزیزم، خانم دومرسوف را عفو کنید. زنها به ضرورت دمدمی و بدخو هستند. ضعفشان معذورشان می دارد. نمی توانند خلق و خوی همواری را که سرشت نیرومند ما به ما می دهد داشته باشند. می دانم شما را بسیار دوست دارد، ولی در اثنایی که کند حرف می زد، خانم دومورسوف به تدریج از ما دور شد و ما را تنها گذاشت. کند آنگاه در حالی که چشم بزنش که با دو فرزند خود به کاخ می رفت دوخته بود، آهسته به من گفت: فلیکس، نمی دانم در دل خانم دومورسوف چه ها می گذرد، ولی از 6 هفته به این طرف خلقش پاک تغییر یافته است. او که آن همه مهربان و فداکار بود، باور کردنی نیست که تا چه حد عبوس شده است. مانت بعدها به من اطلاع داد که کنتس چنان افسرده و نومید شده بود که دیگر از کچخلقی و آزار کنت متأثر نمی شد. این مرد که دیگر جای نرمی نمی یافت تا پیکانهای خود را در آن بنشاند، مانند بچه ای که می بیند حشره ای که شکنجهش می کرده دیگر جنبشی ندارد، نگران گشته بود. و اینک همونطور که جلاد احتیاج به یک ورده است دارد، کسی را می خواست که با او درد دل کند. پس از اندکی مکس گفت: سعی کنید خانم دومورسوف را به حرف بگیرید. زن همیشه چیزهایی دارد که از شوهرش پنهان می کند، ولی شاید علت اندوه خود را بر شما آشکار سازد. من همه چیز را برای خوشبختی او فدا می کنم، حتی اگر به قیمت نیمی از ثروت من یا نیمی از باقی عمر من تمام شود، بس که وجودش برای زندگی من ضروری است. اگر در پیری این فرشته را در کنار خود احساس نکنم، بدبخترین مردان جهان خواهم بود. دلم می خواهد به آسودگی بمیرم. به او بگویید که دیگر مدت درازی از من در زحمت نخواهد بود. دوست عزیزم فلیکس، من رفتنی هستم، می دانم. این حقیقت شوم را من از همه کس پوشیده می دارم. بله، چه لازم است که از پیش موجب قصه‌شان بشوم. دوست عزیزم، هرچه هست از همان دهانه اثنا عشر است. دیگر علت این بیماری را پیدا کردم. حساسیت است که مرا از پا درآورده است. در واقع احساسات ما همه روی مرکز دستگاه گوارش تأثیر می کند. لبخندی زدم و به او گفتم: پس به این ترتیب اشخاص نازکتل از راه معده هلاک می شوند. فلیکس نخندید. از این درست‌تر چیزی نیست. قصه های خیلی شدید کار عصب مجهول کبیر را بسیار افزایش می دهد. این حساسیت مفرط مخاط معده را در حال تحریک مداوم نگه می دارد و اگر این حالت دوام یابد، اختلالاتی در اعمال گوارش وارد می کند که در ابتدا نامحسوس است. ترشحات معدی از حد اعتدال بیرون می رود، اشتها فاسد می گردد و گوارش بلهوس می شود. به زودی دردهای جگرسوز پدید می آید و تشدید می یابد و روز به روز متواتر می گردد. آن وقت نابسامانی به منتها درجه می رسد و گویی زهری نامحسوس در غذای انسان ریخته اند. مخاط زخیم می شود، دریچه اثنا عشر سفت می گردد و غده‌ای سرطانی به وجود می آید که انسان را می کشد. باری عزیزم، من در چنین وضعی هستم. کار سفت شدن دریچه اثنا عشر پیش می رود و هیچ چیز نمی تواند مانع پیشرفت آن شود. رنگ زرد من، چشمان خشک و براق من و لاغری مفرط مرا ببینید. پوست و استخوان شده ام. چه باید کرد؟ نطفه این بیماری را من از دوران مهاجرت آوردم، بس که در آن مدت زجر دیدم. زناشویی من که می توانست دردهای مهاجرت را ترمیم کند، به جای آن که روح زخم‌آلود مرا شفا بخشد، جراحتم را تازه کرد. در اینجا من چه چیزی یافتم؟ دلهره های همیشگی درباره سلامت بچه ها، قصه های خانگی، ثروتی که می بایست از نو فراهم کنم، صرفه جویی هایی که لازمه آن هزاران محرومیت بود که می بایست بر زنم تحمیل کنم و خودم زودتر از هر کس از آن رنج ببرم. بالاخره این هم سخت‌ترین اندوه من و این سری است که جز با شما نمیتوانم در میان بگذارم. بلانش با آنکه مثل فرشته است مرا درک نمی‌کند. از دردهای من هیچ خبر ندارد و در پی رعایت حال من نیست، اما من معذورش می‌دارم. از جمله دوست من، گرچه گفتن این حرف بسیار زشت است، ولی اگر زنم اینقدر پرهیزگار و پاک دامن نبود، با دلجویی هایی که می داشت بیشتر موجب خوشبختی من می شد. و حالان که بلانش نمی تواند چون این چیزی را به تصور آورد، زیرا مثل بچه ها ساده است. از اون گذشته زیر دستان آزارم می دهند، بس که احمقند، و من وقتی که با آنها فرانسه حرف می زنم انگار لغت یونانی به کار می برم. پس از آن که دارایی من دوبراه شد و دردسر کمتری داشتم، دیگر آنچه نباید بشود شده بود. به مرحله ای رسیده بودم که اشتهایم از بین رفته بود. بعد هم آن بیماری بزرگ من پیش آمد و اوریژه آنقدر بد معالجه ام کرد. مختصر، امروز دیگر بیش از 6 ماه از زندگی من نمانده است. سخنان کنت را با وحشت گوش می دادم. در ابتدای ورودم که چشمم به کنتس افتاد، از چشمان خشک براق و رنگ زرد پیشانیش یک خوردم و اینک در عین آن که وانمود می کردم که گوش به شکایتهای کنت که با سخنرانیهای پزشکی همراه بود دارم، کم کم او را به طرف خانه می کشندم. فکرم همه متوجه هانریت بود. می خواستم او را بهتر ببینم. کنتس را در سالن یافتم. کشیش دومینیس در حضور او به ژاک درس ریاضی می داد و خود او نیز طرز گلدوزی را به مادلن می آموخت. پیش از این او به خوبی می توانست همه اشتغالات خود را در روز ورود من به کناری بگذارد و خود را به تمامی صرف پذیرایی من کند. ولی عشق من چنان ژرف و حقیقی بود که اندوهی را که از مشاهده اختلاف میان گذشته و حال به من دست می داد فرو می خوردم. زیرا همون رنگ شوم زردی را بر چهره آسمانیش می دیدم که به آن پرتو فروغ یزدانی که نقاشان ایتالیایی بر رخسار زنان مقدس رسم می کنند شباهت داشت. آن وقت نفس یخبسته مرگ را در خود احساس کردم. پس از آن وقتی که فروغ چشمانش بر من افتاد، لرزه بر اندامم نشست. آری، چشمه زلالی که پیش از این نگاهش در آن چناور بود خشکیده بود. تغییراتی را که بر اثر اندوه در چهرهش پدید آمده بود و من در باغ متوجه آن نشده بودم مشاهده کردم. خطهای ریزی که هنگام آخرین دیدار من سبک بر پیشانیش نقش بسته بود، اینک شیاری در آن حفر می کرد. شقیقه های آبی رنگش سوزان و فرو رفته می نمود. چشمانش گود افتاده و دور آن کبود شده بود، مثل میوه ای که تازه آثار پژمردگی بر آن ظاهر می شود و کرمی از درون پیش از وقت آن را زرد می کند مچاله شده بود. منی که آرزویم همه آن بود که جان او را از سعادت لبریز کنم، آری، من در چشمه ای که آبشخور زندگیش بود و شهامتش در آن آب دیده می گشت زهر تلخ گامی ریخته بودم. رفتم و در کنار او نشستم و با صدایی که از پشیمانی گریه آلود بود گفتم: از سلامت خود راضی هستید؟ نگاهش را در چشمان من فرو برد و جواب داد: بله. و سپس ژاک و مادلن را نشان داد و گفت: تندرستی من در این هاست. مادلن که در مبارزه خود با طبیعت پیروز گشته بود، در 15 سالگی دیگر به تمامی زن بود، بزرگ شده بود، رخسار گندمگونش دوباره رنگ گل سرخ بنگال به خود گرفته بود. آن بیغمی کودکان که همه چیز را از روبرو می‌بینند در او زایل گشته بود. کم کم از شرم و ناز سر به زیر می‌افکند. مانند مادر خود در حرکات خیش صرفه‌جو و موقر بود. قدی کشیده داشت و زیبایی‌های اندامش از همینک شکفته می‌شد. موهای سیاه دلاویزش را با اشوه‌گری صاف می‌کرد و از دو طرف بر پیشانی اسپانیولیوار خود زینت می بست. به آن مجسمه های کوچک و زیبای قرون وسطا می مانست که هیئتشان بس که ظریف و نازک است، چشم هنگام نوازش آنها می ترسد که مبادا در هم بشکنند. ولی تندرستی میوه ای که پس از آن همه کوشش به بار آمده بود، از گونه هایش هلوی مخملی ساخته بود و بر دیواره گردنش مانند گردن مادر کرک ابریشمینی پراکنده بود که روشنایی در آن بازی می کرد. باید زنده بماند. آری، ای غنچه عزیز که بر شاخ زیباترین گلهای بشری رویده ای. این حکمی بود که خدا بر مژگان بلند پلکهای تو، بر انحنای شانه های تو که مانند شانه های مادرت گرد و نرم و پر بود نوشته بود. این دختر مشکین موی که به بالا به سپیدار میمانست با ژاک تفاوتی آشکار نشان میداد. ژاک جوان لاغرندام 17 ساله ای بود با سر بس بزرگ و پیشانی پهنی که موجب نگرانی بود و چشمانی تبالود و خسته که با لحن عمیق و پرتنین صدای او هماهنگی داشت. هنجرش صدا را با ارتفاعی بیش از اندازه بیرون میداد و اندیشه های بیش از حد از نگاهش می تراوید. آری، هوش و روح و قلب هنریت بود که شعله های تیز آن تن کم استقامتش را می سوزند. پوستی شیرگون داشت. با آن سرخی تند گونه ها که در زنان جوان انگلیسی که بلای سل بر آنها داغ نهاده است و می باید در مدت معین از پا درآیند دیده می شود. آری، تندرستیش فریبی بیش نبود. ژاک در مقابل کشیش دومینیس روی تخته اشکال هندسی رسم می کرد و محاسبات جبری انجام می داد. من که به اشاره هانریت بر دخترش مادلن نظر افکنده و پس از او نگاهم را به ژاک دوخته بودم، از دیدن این مرگ که خود را زیر گلها پنهان کرده بود به لرزه در افتادم و خودفریبی مادر بیچاره را محترم شمردم. کنتس گفت: هر وقت که من آنها را این گونه تندرست می‌بینم، از شادی دردهای خود را از یاد می‌برم. گرچه وقتی هم که بیمار باشند، باز دردهای من خاموشی اختیار می‌کنند و ناپدید می‌شوند. سپس با چشمانی که از لذت مادرانه می‌درخشید، افسود: دوست من، اگر عواطف دیگر امید ما را برآورده نمی‌سازند، احساساتی که در اینجا پاداش نیکو می‌بیند و وظایفی که به انجام می رسد، شکست‌های ما را در جاهای دیگر جبران می کند. ژاک مثل شما مردی صاحب فضل و دانش و تقوا خواهد شد. مانند شما موجب سرفرازی کشور خود خواهد گشت و شاید هم به کمک شما که مقامی بس بلند خواهید داشت بتواند در حکومت کشور شرکت بجوید. ولی من سعی خواهم کرد که به دوستی‌های اولیه‌اش وفادار بماند. مادلن دختر عزیزم قلبی بسیار مهربان دارد. مانند برف‌های بلندترین قله آلپ پاک است و همان فداکاری و هوش آمیخته به لطف زن را خواهد داشت. طبعاً موقر است و شایسته خانواده لنونکور خواهد بود. مادری که در گذشته آنقدر در شکنجه و ترس بود، اکنون بسیار خوشبخت است و از سعادتی بی پایان و بی غش برخوردار است. بله، زندگی من آراسته و سرشار و غنی است. خودتان می بینید که خداوند در حدود محبت‌های مجاز گل شادی مرا شکفته می دارد و حالان که عواطفی را که تمایلی خطرناک مرا به سوی آن می کشاند با تلخکامی می آمیزد. کشیش با خوشحالی فریاد زد: بسیار خوب، آقای ویکونت در این زمینه به اندازه خود من چیز می داند. ژاک پس از آن که اثبات قضیه را به پایان رسانید، آهسته سرفه کرد. کنتس نگران شد و گفت: آقای کشیش عزیزم، برای امروز همین کفایت می کند. دیگر درس شیمی لازم نیست. سپس با لذت نوازشگر و پرشکوه مادرانه گذاشت تا پسرش او را ببوسد. و در آن حال با چشمانی که رو به من داشت و گویی می‌خواست خاطرات مرا دشنام دهد گفت: بروید سواری کنید، بروید عزیزم، ولی با احتیاط باشید. توضیح حاشیه: ویکونت ژاک از آنجا که پسر یک کنت است عنوان ویکونت دارد. ادامه متن: در اثنایی که کنتس ژاک را با نگاهی طولانی دنبال می کرد به او گفتم: ولی جواب من را نداده اید. هیچ احساس دردی می کنید؟ بله، گاه معده‌ام درد می کند. اگر در پاریس بودم، افتخار داشتم که به گاستریت بیماری مد روز مبتلا باشم.
مادلن به من گفت
مادرم غالبا درد می کشد. خیلی هم درد می کشد.
آه، سلامت من مورد علاقه شماست؟
مادلن که از طنز عمیقی که در این کلمات نهفته بود به تعجب افتاده بود. گاه به من و گاه به مادرش چشم دوخت. ولی نگاه من گلهای سرخ را بر پشتی صندلی‌های خاکستری و سبزی که زینت بخش سالن کنتس بود می شمرد. در گوش او گفتم
این وضع قابل تحمل نیست.
از من پرسید
مگر من این وضع را به وجود آوردم؟
سپس با آن خنده رویی بیرحمانهی که زنان برای انتقام کشیدن تظاهر بدان می کنند به صدای بلند افزود
فرزند عزیزم، مگر از تاریخ جدید بیخبرید؟ فرانسه و انگلستان مگر همیشه دشمن نبودند؟
مادلن این را می داند.
می داند که دریایی بس پهناور و سرد و طوفانخیز آنها را از هم جدا می کند. گلدانهای روی پیش بخاری جای خود را به شمع دانها داده بود و این بیشک برای آن بود که من از لذت گل گذاشتن در آن محروم شوم. و بعدها این گلدانها را در اتاق کنتس یافتم. نوکر من از راه رسید و من بیرون رفتم تا دستورهایی به او بدهم. او مقداری لوازم برایم آورده بود. خواستم آنها را در اتاق خود بگذارم. کنتس به من گفت
فلیکس، اشتباه نکنید.
اتاق سابق خالم الان به مادلن تعلق دارد.
شما بالای اتاق کنت جا دارید.
من گرچه گناهکار بودم ولی باز قلبی داشتم و همه این گفته ها ضربات خنجری بود که او با خونسردی در حساس ترین نقطه ای که انتخاب می کرد وارد می ساخت. دردهای روحی مطلق نیست بلکه به نسبت ظرافت روح می باشد و کنتس همه مدارج درد را به سختی طی کرده بود. ولی درست به همین علت بهترین زنان همیشه به همون نسبت که نیکتر بوده اند بیرحمتر می شوند. چشم به او دوختم ولی او سر به زیر افکند. به اتاق تازه خود که قشنگ بود و به رنگهای سفید و سبز آراسته بود رفتم. آنجا زار زار گریستم. هانریت چنید و آمد و دست گلی با خود آورد. گفتم
هانریت، طوری شده اید که بخشیدنی ترین گناه را نمی خواهید بر من ببخشید.
جواب داد
هرگز مرا هانریت صدا نزنید. زن بیچاره دیگر وجود ندارد. ولی خانم دومرسوف را همیشه دوست فداکار خود خواهید یافت و او همواره حاضر خواهد بود که سخنان شما را بشنود و شما را دوست بدارد.
فلیکس، بعد با هم صحبت خواهیم کرد.
اگر هنوز محبتی به من دارید، بگذارید خودم را به دیدن شما عادت دهم. وقتی که کلمات تا به این حد برایم دلخراش نباشد، ساعتی که شهامت خود را کمی باز یافته باشم.
بله، آن وقت، تنها آن وقت صحبت خواهیم کرد.
آنگاه رودخانه اندر را به من نشان داد و گفت
این دره را می‌بینید، دلم را به درد می‌آورد، ولی همیشه دوستش دارم.
آخ، می‌خواهم انگلستان و همه زنانش نابود شوند. استعفای خود را به شاه تقدیم می‌کنم و همینجا می‌میرم. ولی مورد عفو شما واقع می شوم.
نه، آن زن را دوست بدارید. هانریت دیگر وجود ندارد.
این دروغ نیست. بعدها خواهید دانست.
از اتاق رفت و لحن او در گفتن این کلمات گواهی بر وسعت دامنه زخم درونش بود. به سرعت بیرون رفتم. دست او را گرفتم و گفتم
پس دیگر من را دوست ندارید؟
شما بیش از همه آنها جمعاً با من بدی کرده اید. امروز من کمتر رنج میبرم. لابد شما را کمتر دوست دارم. ولی تنها در انگلستان است که میگویند نه هرگز و نه همیشه.
اینجا ما میگوییم
همیشه عاقل باشید.
بر دردم نیفزایید و اگر رنج میبرید فکر کنید که هنوز زنده‌ام.
دست سرد و بی حرکت و نمناکش را از دست من بیرون کشید و مانند تیری از میان دهلیز که این صحنه واقعا حزن‌انگیز در آن روی نموده بود به در رفت. هنگام شام کنت شکنجه دیگری بر من وارد ساخت که بدان فکر نکرده بودم. گفت
پس مارکیز دودلی در پاریس نیست؟
بی اندازه سرخ شدم و جواب دادم نه. کنت ادامه داد در شهر تور نیست؟ به شتاب گفتم طلاق گرفته که نیست، می تواند به انگلستان برود اگر خواسته باشد که باز نزد شوهرش برگردد. آقای مارکی بسیار خوشحال خواهد شد. خانم دومرسوف با لحنی منقلب پرسید بچه هم دارد؟ گفتم دو پسر. کجا هستند؟ در انگلستان با پدرشان. ببینم فلیکس، راستش رو بگویید، آیا تا آن حد که گفته می شود قشنگی دارد؟ کنتس گفت این چه سؤالی است که از او می کنید؟ زنی که دوستش دارند مگر همیشه زیباترین زن دنیا نیست؟ نگاهی به او افکندم که نتوانست تاب بیاورد. به سرفرازی گفتم بله، همیشه همینطور است. کنت گفت خوش به حالتان. بله ناقلا، خوش به حالتان.